بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعیات شفا، جلد اول، صفحه 81، سطر 15. لکن المعنى المتصالح علیه عند القدماء فی استعمال لفظة الحرکه لیس ما یشرک فیه جمیع و اصناف هذه الخروجات عن القوة الى الفعل بل ما کان خروجا لا دفتا بل متدرجا. در این فصل اول از مقاله دوم بحث از حرکت داشتیم و در اقسام حرکت، ابتدا حرکت رو باید تعریف کنیم، بعدن اقسامش رو ذکر کنیم و احکامش. اما قبل از ورود در تعریف، ایشون فرمودن که موجودات به دو قسم تقسیم میشند. بعضی ها بالفعل محضند که درشون حرکتی راه نداره، بعضیشون من جهتن بالقوه هستند که در اینها حرکت راه پیدا میکنه. برای اینکه خودشون رو از قوه به فعلیت برسونن، ناچارن که حرکت کنن. این خروج من القوت الی الفعل رو ما حرکت می‌نامیم. اما توضیح دادیم که خروج من القوت الی الفعل به دو قسم تقسیم میشه، یکی خروج دفعی و یکی خروج تدریجی. خروج دفعی رو حرکت نمی‌کنیم، خروج تدریجی رو حرکت می‌کنیم. بعد از اینکه این مطلب بیان شد، وارد این بحث شدیم که خروج من القوت الی الفعل بدون توجه به دفعی بودن و تدریجی بودنش در تمام مقولات دهگانه اتفاق میفته. جوهر و نه قسم عرض همه خروج من القوت الی الفعل رو دارند. اما خروج من القوت الی الفعل تدریجی در همه مقولات نیست. اصل خروج با قطع نظر از دفعی بودن و تدریجی بودن در همه مقولات هست، اما خروج دفعی، خروج تدریجی که اسمشو حرکت میذاریم، در همه مقولات نیست، بلکه در بعضی مقولات هست و در بعضی دیگر نیست، که گفتیم این بحث رو مفصلا در فصل سوم انشاءالله مطرح میکنیم. این که خروج در همه مقولات حاصله، دیروز توضیح داده شد، دیگه لازم نیست تکرار بشه. الان میخوام بیان کنیم که خروج تدریجی در بعضی مقولات حاصل میشه، در بعضی مقولات حاصل نمیشه. البته بیانمونم در اینجا بیان کاملی نیست، بیان کامل رو در فصل سوم میاریم. در اینجا فقط اشاره میکنیم به مطلب، بدون این که بیانمون رو کامل کنیم. میفرماد که اون خروجی که اصطلاح بر او قرار گرفته، اون خروج، خروج دفعی نیست، خروج تدریجی است و اون در همه مقولات حاصل نمیشه. در کیف حاصله، در کم حاصله، این دوتا رو اینجا میگن، بعدا اضافه میکنن که در عین و وضع هم حاصله. در بقیه مشاء این نوع خروج رو قبول ندارند، حتی در جوهر. اما ابن سینا در بعضی مقولات تمایل داره که بگه حرکت هست، در غیر این چارتا. در این چارتا قبول داره حرکت رو. در این چارتا یعنی کیف و کم و وضع و عین، همه فلاسفه حرکت رو قبول داره. در جوهر بین صدرا و مشا اختلافه، صدرا حرکت جوهری رو قبول داره، مشا قبول نداره. در بقیه هم، در بقیه مقولات غالبا حرکت رو نفی میکنه و ابن سینا در بعضی مقولات مایله که حرکت رو ثابت کنه، که این انشاءالله بحثش در فصل سوم میاد. این مطلب مطلبیست که از دیروز باقی مون، دیروز فرصت نداشتیم تمومش کنیم. پس مطلبی که گفتیم این بود که خروج به دو قسم تقسیم میشه، دفعی و تدریجی، این خروج به معنی عام که درش توجه به دفعی بودن و تدریجی بودن نمیشه در همه مقولات جاری است، اما خروج به معنی خاص که خروج تدریجی است و اسمش رو حرکت میذاریم در همه مقولات نیست. این مطلبی بود که ما دیروز شروع کردیم نتونستیم تمومش کنیم، تتمش الان هست کرد. عبارت رو بخونم، صفحه 81 سطر 15. لکن المعنى المتصالح علیه عند القدما فی استعمال لفظة الحركه، اونجا که قدما حرکت رو استعمال میکنند معنایی که برش اصطلاح دارن خروج مطلق نیست، خروج تدریجی است. اونجا که حرکت استعمال میشه مراد خروج تدریجی است، نه خروج دفعی و نه خروج مطلق. این معنای متصالح علیه رو ایشون میفهمه در همه مقولات جاری نیست، در بعضی مقولات هست. این لکن المعنى المتصالح علیه همونطور که دیروزم اشاره کردم استدراک از هو به ما هو اعم امرون یعرض لجمیع المقولات در همین صفحه سطر 12 سطر 11 داشتیم، هوبه به ما هوبه اهم امرون یعروز لجمیع المقولات. حالا استدراک میکنیم میگیم لکن معنای متصالح علیه که خروج مطلق نیست بلکه خروج تدریجی است در همه مقولات نیست بلکه در بعضی مقولات هست، لکن معنایی که بر اون معنا اصطلاح حاصل شده عند القدما در اونجا که لفظ حرکت رو استعمال میکنن، در اونجا که لفظ حرکت استعمال میکنن معنای مصطلحشون خروج تدریجی است نه خروج دفعی. لیس ما یشرک فیه جمیع و اصناف هذه الخروجات، ما یه لیس ما کنایه از خروجه، یعنی معنایی که در موارد استعمال حرکت اراده می شود لیس ما یعنی خروجی نیست که مشترک باشد، بل ما کان خروجن متدر لا دفتن بل متدرجن، مای اونجا هم کنایه از خروجه. خروجی که در موارد استعمال لفظ حرکت اراده می کنن و برش اصطلاح دارن لیسه ما یشرک فیه، یعنی خروج مشترک نیست، بل ما کان یعنی بلکه خروجیست که متدرج باشه. لیسه ما یشرک فیه یعنی لیسه خروجی که شرکت دارد در اون خروج همه اصناف حاضر الخروجات عن القوت الالفل، عن القوت الالفل متعلق به خروجاته، سر خروجات مکس نکنید، توقف نکنید، پشت سر بخونید که حاضر الخروجات عن القوت الالفل. این خروجات عن القوت الالفل که بعضی هاشون دفعی بودن بعضی هاشون متدرج بودن، اینها اصنافی هستند که همه این اصناف در اون معنای خروج مطلق شرکت دارن، یعنی این خروج مطلق مشترک بین همه این هاست. در مواردی که لفظ حرکت استعمال میشه این نوع خروج اراده نمیشه، این خروج مطلق اراده نمیشه. لیسه ما یشرک یعنی خروجی که شرکت دارن در اون شرکت دارد در اون خروج همه اصناف این خروجات عن القوت الالفل، همه این اصناف شرکت دارن در اون خروج مطلق، مراد از حرکت اون خروج مطلق نیست، بل ما کان خروجن لا دفعتن بل متدرجن، بلکه مراد ما یعنی خروجی است که خروج لا دفعی باشد یعنی خروج متدرج باشد. در حرکت اصطلاحشون بر این است که خروج متدرج را اراده کنند نه خروج مطلق. و هازا یعنی این خروج متدرج در همه مقولات حاصل نمیشه، پس حرکت در همه مقولات نیست. و هازا لیسه یتعطا الا فی مقولات معدوده، این چنین خروجی میسر نمیشه، وجود نمیگیره جز در مقولات معینی که بعدن در فصل سوم اونها رو ذکر خواهیم کرد. در ماسبای اون مقولات نوعا حرکت اجازه داده نمیشه. حالا اون مقولات عبارت از 4 تا هستن، بل اجماع عبارت از 5 تا هستن بنابر نظر صدر، یا میتونیم چیزی اضافه کنیم یا نمیتونیم اضافه کنیم، دیگه بحثش بعد از سوم ان شاء الله بیاد. مثال میزنن، دو مثال میزنن، یکی مثال به کیف، یکی مثال به کم، که هر دو این همه فلاسفه این دو مثال رو قبول دارن، چون همه حرکت در کیف رو قبول دارن، همه حرکت در کم هم قبول دارن. از حرکت در کیف تعبیر میکنن به استحاله، از حرکت در کم تعبیر میکنن به نمو یا به زبول. نمو یعنی رشد کردن، زبول یعنی لاغر شدن و نقص پیدا کردن. نمو حرکت در کم، استحاله یعنی متحول شدن از حالتی به حالتی دیگر، حرکت در کیف یعنی حرکت در حالات، استحاله یعنی از حالتی به حالتی بیرون آمدن و حالت همون کیفه، پس استحاله یعنی از کیفی به کیفی دیگر خارج شدن، از کیف به کیفی دیگر خارج شدن. اگر به تدریج اتفاق بیفته میشه حرکت، و چون به تدریج اتفاق میفته پس حرکت هست، بنابراین در کیف حرکت راه داره. در کم هم همینطور، نمو و زبول هم یه امر تدریجی است، اینطور نیست که انسان یک دفعه رشد کنه، انسان یا هر موجودی دیگری وقتی میخواد نمو پیدا کنه به تدریج نمو پیدا میکنه. پس حرکت در نمو هم یک حرکت تدریجی و یک خروج من القوت الی الفعل تدریجی است، بنابراین در کم حرکت حاصل میشه. ایشون میفهمد ذوالکیف یعنی جوهری که دارای حالته، میبینید از حالتی به حالتی دیگر خارج میشه، یسیرن یسیرن یعنی تدریجن، پس حرکت میکنه. ذوالکم هم که دارای مقدار و اندازه است، از این مقدار به مقدار بالاتر یا به مقدار پایین تر خارج میشه، یعنی در کمش و مقدارش حرکت میکنه، پس حرکت در کم و کیف رو دارید. این دوتا مثال رو ذکر میکنن، بعد میگن که حرکت منحصر در این چهار، در این دوتا نیست. ما در فصل سوم بیان خواهیم کرد که در چه مقوله حرکت جایز است و راه دارد و در چه مقوله حرکت جایز نیست و راه نداره. پس در اینجا به دو مورد تصریح میکنن که مورد کیف و کمه، موارد دیگر رو ذکر نمیکنن، میفرمان در خودش خواهیم کرد. مثلا کل کیف، یعنی یکی از مقولات معدودهی که حرکت درش جاری میشود کیف است. فإن نزل کیف یعنی موجودی که دارای حالتی است، جوهری که دارای کیفیتی است، زل کیف بالقوه موجودی که کیفی رو به قوه بالطور قوه دارد، خارج می شود تا اون کیف رو به فعلیت به دست بیاره، و این خروجش هم خروج تدریجی است، پس حرکت می کند تا به کیف برسد. ممکن اول یک کیفیتی داشته باشه، مثلا فرض کنید همونطور که دیروز مثال می زدم سیبی سبز باشه، حرکت کند که بشود زرد، یا زرد بشه که حرکت کنه بشه کیف، بشه سرخ. این کیفیتی رو دارد و برای به دست آوردن کیفیت بالاتر حرکت میکنه، اینجا استحاله است، یعنی تبدیل کیفیته. گاهی از اوقات هم این چنین نیست، کیفیتی رو ندارد و دنبال به دست آوردن اون کیفیت میرود. مثلا فرض کنید مثل کتابت، اگر کتابت رو کیف بدونیم، چون کتابت قوه است، اگر این قوه رو کیف بدونیم، ما که دارای کتابت بالقوه هستیم حرکت میکنیم تا این کتابت بالقوه رو بالفعل کنیم، نه یک کیفی رو تبدیل کنیم کیف دیگر به وجود بیاد، بلکه کیفی رو که نداریم تحصیل کنیم. پس برای تبدیل کیفیت، همچنین برای تحصیل کیفیت که با هم فرق دارن، ما باید حرکت کنیم. بنابراین حرکت در کیف انجام میشود، چه برای تبدیل کیف که برای تحصیل کیف. اگر کیفی رو داشته باشیم بخواهیم کیف بالاتری رو یا پایینتری رو به دست بیاریم، در اینجا تبدیل کیف اتفاق میفته. اگر کیفی رو نداشته باشیم، یعنی صفتی رو یا حالتی رو نداشته باشیم بخواهیم به دست بیاریم، در اینجا تحصیل کیف اتفاق میفته. چه تبدیل کیف باشه چه تحصیل کیف باشه، با حرکت انجام میشه. ایشون مثال برای تحصیل کیف میزنه، زر کیف بالقوه، یعنی اونی که کیف رو بالقوه دارد ولی هنوز اون کیفش بالفعل نشده. نمیگه کیفی رو دارد میخواد تبدیلش کنه، اونجا این بحث میاد، اونجا مصنف مطرحش نکرده. اونجا چه شیفی رو ندارد، بلکه بالقوه دارد ولی بالفعل ندارد، حرکت میکنه تا اون کیف بالقوه رو بالفعل کنه. و این نظر کیف بالقوه جایز است که توجه پیدا کند الالفعل، یعنی به سمت تحصیل برود، منتها این توجهش یسیرن یسیرنه، یعنی تدریجنه، دفعی نیست، خروج دفعی نیست بلکه خروج تدریجی است. همینطور به سمت اون فعل می رود الا ان ینتهی الیه، تا منتهی به فعل بشود و کیفی رو که نداشته تحصیل کند. این مثال نشون میده که حرکت در کیف انجام میشه. مثال بعدی، و کذالک ذوالکمه بالقوه، همچنین ذوالکمه بالقوه هم به سمت به دست آوردن اون کم حرکت میکند. اگر کمی رو نداشته باشه ولی قوه داشتن اون کم درش باشه، برای اینکه این قوه رو به فعلیت تبدیل کنه و اون کمی رو که قوهش رو داره کاملا تحصیل کنه، حرکت میکنه. پس حرکت در کم هم اتفاق میفته. و کذالک ذوالکمه بالقوه، یعنی همچنین ذوالکمه بالقوه هم جایز است که توجه پیدا کند الالفعل، یسیرن یسیرن الا ان ینتهی الی. این کذالک خلاصه همین عبارتی است که الان خوندم. به جای اینکه بگه یجوز ان یتوجه الالفعل یسیرن یسیرن الا ان ینتهی الی، گفت کذالک. این و نحن سنبین و من بعد خوب بود سر خط نوشته نمیشد، این دنباله بحثه. و ما بعدن بیان میکنیم، بعدن از کردم یعنی در فصل سوم، فصل سوم همین مقاله بیان میکنیم، ان ایل مقولات یجوز ان یقفیه هذا الخروج من القوه الى الفعل و ایها لا یجوز ان یقفیه ذلك. این مطلب رو که در چه مقوله ای این چنین خروجی که اسمش حرکت است اتفاق میافتد و در چه مقوله ای اتفاق نمیافتد، این مطلب رو سنبین و من بعد بیان میکنیم که چه مقوله جایز است که واقع شود در اون مقوله هذا الخروج من القوه الى الفعل. هذا الخروج یعنی خروج تدریجی. و ایها لا یجوز ان یقع فیه ذلک، و کدام یک از این مقولات جایز نیست که یقع فیه ذلک، یعنی هذا الخروج یعنی خروج تدریجی. این رو در بعدن بیان خواهیم کرد که چه مقوله این خروج درش اتفاق میفته، چه مقوله اتفاق نمیفته. فعلا دو تا مثال زدیم به دو مثال که اجماع فلاسفه بر وقوع حرکت در اونها حاصل. از ولولا ان زمان خوب بود که سر خط نوشته میشد، بس از اینجا جدا میشه. من قبل از این که وارد لولا ان زمان بشم، مطلبی رو که دیروز چند بار بزنم خطور دادم که تبیینش کنم ولی بالاخره یادم رفت، تذکر میدم. این مطلب مال دیروزه، مال الان نیست، ولی خب بالاخره چون فراموش شده من الان دارم ذکرش میکنم. صفحه 81 سطر چهارم که اول فصل بود داشتیم، فهری یون بنا هنن قل الال کلام فل عوارز العامت لها. در اینجا من باید نکته ای رو توضیح میدادم که یادم رفت توضیح بدم. حرکت رو ابن سینا از عوارض عامه امور طبیعی قرار داده. ولی صدرا حرکت رو از عوارض وجود قرار میده. ایشون عوارض حرکت رو از عوارض امور طبیعی قرار میده، صدرا حرکت رو از عوارض وجود قرار میده. میگه وجود رو میشه تقسیم کرد، یا موجود رو میشه تقسیم کرد به متحرک و غیر متحرک، همونطور که میشه تقسیم کرد به مجرد و مادی، همونطور که میشه تقسیم کرد به واجب و ممکن. پس همونطور که وجود و امکان از عوارض وجوده، همونطور که تجرد و مادیت از عوارض وجوده، پس حرکت و سکون هم از عوارض وجود هست. بله. بله، موجودی که میگیم موجود جسمانی یا متحرکه، یا موجود جسمانی یا متحرکه یا ساکن. البته صدر این کار رو نمی کنه که موجود جسمانی رو تقسیم کنه به متحرک و ساکن. اصل موجود رو تقسیم میکنه به متحرک و ثابت، موجود جسمانی رو تقسیم میکنیم به متحرک و ساکن، اصل موجود رو تقسیم میکنیم به متحرک و ثابت. اگر در مقابل متحرک شما ثابت رو قرار بدید، این دو قسمتون تمام موجودات رو فرا میگیرند، چون همه موجودات یا متحرکن یا ثابتن، فرقی نمی کنه. دیگه در اینجا نمیگیم موجود جسمانی، مطلق موجود رو مطرح میکنیم. مطلق موجود یا متحرکه در صورتی که جسمانی باشه، یا ثابته در صورتی که مجرد باشه. اما اگر بخواید در مقابل حرکت سکون رو قرار بدید، باید بگید موجود جسمانی یا متحرکی یا ساکن. اگر شما این چنین تقسیم کردید که موجود یا متحرک یا ساکن، منظورتون از موجود موجود جسمانی است. اگر اینطور تقسیم کردید که موجود یا متحرک یا ثابت، منظورتون از موجود موجود مطلقه و هر دو تقسیم درسته. سطر را میگه موجود یا متحرک است یا ساکن، بعد پس موجود مطلق را داره مطرح میکنه. بنابراین حرکت از عوارض وجود مطلق میشه، منطقه عوارضی که بر همه مصادیق حمله میشه، مثل وجوب امکان. وجوب امکان بر همه مصادیق حمله میشه، تجرد مادیت هم بر همه مصادیق حمله میشه. چرا؟ چون حکم تقسیمی است. حکم تقسیمی یعنی محمول ما مشتمل بر تقسیمه. وقتی میگیم الموجود اما واجبون اما ممکنون، محمول در امر تقسیمی است. یه وقت میگیم مثلا الوجود مشترکون معنوی، این محمولمون تقسیمی نیست. اما یه وقت میگیم الوجود اما واجبون اما ممکن، این تقسیمی. چون محمول تقسیمی است، لازم نیست که هر قسمش در تمام مصادیق ساری باشه، بلکه یک قسمش در بعض مصادیق، قسم دیگرش در بعض مصادیق دیگه ساریه. بنابراین وقتی میگیم الموجود اما متحرکون و اما ثابتون، این حرکت از عوارض مطلق وجود میشه، ولو اینکه در همه افراد وجود نیست، همچنین سقوط از عوارض میشه. بنابراین میتوانیم ما حرکت رو از عوارض وجود قرار بدیم. صدر هم همین کارو میکنه، یعنی حرکت رو از عوارض وجود قرار میده، ولی منکر نیست که حرکت از عوارض امور طبیعی باشه، اون انکار نمیکنه. یه پله بالاتر میره، میگه که حرکت از عوارض امور طبیعی هست و علاوه بر این از عوارض وجودم هست، و لذا میگه من هم میتونم به حرکت نظر طبیعی کنم، چون از عوارض امور طبیعی قرارش دادم، هم میتونم نظر الهی کنم چون از عوارض وجود قرارش دادم و وجود موضوع علم الهی، هم میتونم حرکت رو از موضوع علم حرکت رو عارض موضوع علم طبیعی قرار بدم و لذا بگم از مباحث علم طبیعیه، هم میتونم از عوارض وجود که موضوع علم الهی است قرار بدم و بگم حرکت مبحثی است الهی. خود صدرا رو ملاحظه کنید، در اسفار بحث حرکت رو در الهیات و بالمعنی العام آورده، در طبیعیات نیومده. در جلد 3 اسفار بخش اول مخصوص حرکت، بخش دوم مخصوص علم، در جلد 3 و تا 3 جلد کتاب اسفار الهیات و بالمعنی العام، از جلد 4 طبیعت شروع میشه. حرکت تو جلد 3 آمده، یعنی تو بحث الهیات آمده. صدرا حرکت رو در بحث الهیات مطرح میکنه، چون حرکت رو از عوارض وجود میگیره و وجود موضوع علم الهی است، پس حرکت میشه از عوارض موضوع علم الهی و جا داره که در علم الهی مطرح بشه. ابن سینا همونطور که اشاره میکنه، حرکت رو از عوارض عامه امور طبیعی قرار میده، یعنی حرکت رو عارض موضوع علم طبیعی میگیره و میگه که جا داره که در علم طبیعی از این عارض بحث میشه. صدرا میگه ما دستمون بازه، هم میتونیم حرکت رو در علم طبیعی مطرح کنیم، هم در علم الهی مطرح کنیم، منتها تا جایی که ممکن است چیزی رو در علم الهی مطرح کنیم، در طبیعی مطرحش نمیکنیم. و همین جهت ایشون حرکت رو در علم الهی مطرح کرده، در علم طبیعی مطرح نکرده. ولی بر مثل ابن سینا ایراد نمی کنه که چرا این کارو کردی، میگه کارو تو درسته، منتها تو حرکت رو پایین تر از اونی که هست قرار دادی، حرکت رو باید بالاتر از این میگرفتی، او رو عارض وجود میساختی. پس عبارت ابن سینا که میگه ما حرکت رو از عوارض عامه امور طبیعی قرار میدیم، مشیر به این هست که جا دارد از حرکت در علم طبیعی بحث کنیم. سطر در اینجا میگه و بهتر است که در علم الهی بحث کنیم. این که میبینید سطر در علم الهی حرکت رو مطرح کرده و ابن سینا و به طور کلی مشا در علم طبیعی این بحث رو مطرح کردن، جهتش هم بود که عرض کردم. این مطلبی بود که مربوط به بحث دیروز بود، من در دیروز یادم رفت. در حرکت هر جا باشه، چه در اخلاق چه در غیر اخلاق، میتونه از عوارض وجود باشه. شما مصداق فلک رو دارید تعیین میکنید، عیبی نداره، ولی ما میخوام بگیم در مطلق مصادیق حرکت، حرکت امر وجود است. شما دارید در مصداقی که فلکه امر وجودی قرارش میدید، درسته، ولی منحصرش نکنید به این مصداق، در مصادیق دیگه هم اجراش
از عوارض طبیعیش نشه، عوارض وجودیش دیگه از نیاز نیست که ما بخوام قائل بشیم نفسی به متحرک حرکت
بگیم. چرا اگر از عوارض وجود بگیرید دیگه نیاز از نفس
میتونه زمانی بدن رو ساکن نگه داره، زمانی متحرک بکنه، ولی از همون اول متحرک خلق شده و نیازی هم نیست نفس داشته باشه.
چرا نیاز نیست نفس داشته باشه؟ بالاخره عامل حرکت میخواد، حرکت امر الهیست، ولی عامل میخواد، عامل حرکت فلک نفسشه. اگه تونستید براش عامل دیگه درست کنید، نفس رو نفس کنید. اگر نتونستید عامل حرکت پیدا کنید، بعد نفس رو قائل میشید. اونطور حرکت کلشه این به حسبه نفس حرکت میکنه، یعنی در ارادات حرکت میکنه، حرکت حرکت مکانی نیست. بدن ما حرکت میکنه، در مکان حرکت میکنه. نفس ما حرکت میکنه، یعنی در اراده حرکت میکنه. نفس ما وقتی میخواد بدن حرکت بکنه، در اراده حرکت میکنه. من اراده میکنم این قدم رو بردارم، قدم رو برمیدارم، با بدنم حرکت مکانی میکنم. اراده بعدی میکنم، قدم بعدی رو برمیدارم. ولی این اراده ها تفصیلی نیست، ارتکازیه. اون اراده اولی که اراده کردم از اینجا برم فلان جا، اون اراده رو نفسم بهش به تفصیل متوجه بود، ولی به این ارادات جزئی که قدم برمیدارم نفس توجه مستقل نداره، ولی توجه ارتکازی داره. بدون توجه ارتکازی هیچ وقت نمیتونم قدم بردارم. اراده میکنم، بعد قدم برمیدارم. نفس اراده در اراده حرکت میکند، بدن من در مکان حرکت میکند. حرکت هر شیء به حسب خودشه. حالا نفس حرکتی دارد و بدن حرکت دیگری داره، ولی میخوام بگیم اصل حرکت هست. حالا صدر را که در کتاب مبدأ و معادش که مفصل ترین کتابش بعد از کتاب اسفاره، در اون چاپ های قدیم صد صفحه 16 هم مراجعه بکنید، حرکت رو در همه موجودات غیر از خدا اجرا میکنه، منتها حرکت رو به یه معنی دیگه میگیره. حرکت رو به معنی خروج من قوت الوجود الى فعل الوجود. همه موجودات امکانی این حرکت رو دارن، فقط واجب است که چون از اول موجوده دیگه برای به دست آوردن وجود حرکت نمی کنه. ولی ممکنات همه از عدم ذاتی به وجود عطایی خارج میشن، این خروجش رو میگه حرکت. خب اگه این اسمش حرکت باشه، همه موجودات از جمله عقول، یعنی همه ممکنات، همه داره حرکتن، چون از عدم ذاتی به وجود عطایی خارج میشن، یعنی ذاتشون اختزای وجود نداره، وجود بهشون عطا میشه. همین که خدا اونا رو از عدم به وجود خارج میکنه میگه حرکت. خب اگه این حرکت رو قائل بشیم، غیر از خدا همه موجودات متحرک. ولی خب این حرکت، بله، چرا این هم در بعضی اون چیزها تدریجیه؟ در مثل ما که تدریجیه، در مثل ما خروج من القوت الافل تدریجیه. خب لزومم نداره که حرکتی که به اون معنا میگیره تدریجی باشه، چون اصل خروج رو ایشون داره حرکت مینامه، یعنی معنای اصطلاحی حرکت رو داره تغییر میده. وقتی تغییر میده دیگه لازم نیست حتما قید تدریج رو تحفظ کنه. ایشون میگه من معنی اصطلاحی رو قبول دارم، یه معنای عامی هم در کنار اون معنای اصطلاحی قبول میکنن. دیگه در اون معنای عام قید تدریج رو نمیاره. اصل خروج پیششون حرکته. حالا میخواد دفعی باشه کما فی العقول، میخواد تدریجی باشه کما فی النا. بله ولی این امکان ذاتی، این حرکتی که صدرا میگه برای هر موجودی که امکان ذاتی داشته باشه هست، ولی امکان استدلالی نداشته باشه. عقول امکان استدلالی ندارن، امکان ذاتی دارن، این نوع حرکت براشون هست. عرض میکنم این حرکت حرکتیست به اصطلاح خود صدرا، اصطلاح رائج نیست. البته مرحوم سبزواری در حاشیه شواهد ربوبیه همین حرکت رو مطرح کرد و ما ابتدا فکر میکردیم که مبتکر این حرکت مرحوم سبزواری است توی حاشیه شواهد ربوبیه. بعد برخورد کردم به مبدأ معاد مولا صدر، دیدم ایشون اونجا هم گفته این مطلب، فهمیدم که فعلا مبتکرش صدر است. حالا ممکنه باز به کلماتی قبل از صدرام برخورد کنیم ببینیم مبتکر دیگه ای داره، ولی علی حال تا حالا من به دست نیاوردم قبل از صدر کسی اینو گفته باشه. مرحوم سبزواری گفته، صدرام گفته. خب بیام سر بحث خودم. ولولا ان الزمان مما نزتر فی تهدیده، از اینجا شروع میکنه به بحث دیگری. بله حرکت یعنی خروج از صدرا، اینطور میگه حرکت یعنی خروج از عدم ذاتی به وجود عطایی، از اون عدمی که در ذات شیء هست که همون عدم ذاتی بهش میگیم، شیء خارج میشود و وجود عطایی رو که از جانب واجب تعالی عطا میشه میپذیره. این خروج از اون عدم به وجود رو ایشون میگه حرکت. بله ولولو ان زمان مما نستر، عرض کردم که بحث جدیدی است. از اینجا میخواد وارد بحث در تعریف حرکت بشه. حرکت رو چگونه تعریف کنیم؟ سه تا تعریف رو اشاره میکنیم. یکی الحرکه خروج عن القوت الى الفعل فی زمانین، خروج از قوه به فعلیت فی زمانه، که قید فی زمانه تدریج رو افاده میکنه. این یه تفسیر. تفسیری دیگه الحرکه خروج من القوت الى الفعل على الاتصال، که اینم تدریج رو افاده میکنه. على الاتصال یعنی على الاستمرار و الاتصال. سوم الحرکه خروج من القوت الى الفعل لا دفعتن، به جای تدریجن یه لا دفعتن. حالا کسی ممکنه به جای لا دفعتن بگه تدریجن که بشه تفسیر چهارو، اشکالی نداره. این سه تا تفسیر رو ارائه میده. میفرماد هر سه باطلند، هر سه مشتمل بر دورند و باطلند. چرا؟ چون در تعریف اول ما زمان رو تو تعریف حرکت اخذ کردیم و وقتی میخوام زمان رو تعریف کنیم، حرکت رو تو تعریف زمان اخذ میکنیم، میگیم از زمان مقدار الحرکت. زمان رو وقتی میخوام تفسیر کنیم میگیم مقدار حرکت. پس شناخت زمان متوقف بر شناخت حرکته. حالا تو تعریف حرکت دوباره زمان رو اخذ میکنیم، یعنی چیزی که با حرکت شناخته میشود میخواهد معرف حرکت بشه. اونی که به وسیله معرف شناخته میشه میخواد معرف بشه. این دوره. در تعریف زمان همیشه حرکت رو اخذ میکنیم، اما اتصال و لا دفعه. اتصال رو میفرماد که قد یؤخذ حرکت در حدش. اتصال گاهی مثلا اتصال در مکانه، اجزاء مکان به هم متصلند. این اتصال، اتصال تدریجی دیگه نیست. اتصالی است که الان حاصله، نه اتصالی است که به تدریج میخواد حاصل بشه. در زمان اتصال هست، اجزاء زمان به هم متصلن، منتها اتصالی که باقی نمیمونه، یعنی اجزاء اتصالیش باقی نمیمونن، اجزایی میگذرن، اجزایی هنوز نیمدن. در مکان اتصال هست، اجزاء اتصالی همه ثابتند. دو جور اتصال داریم، یکی اتصالی که اجزایش عبور میکنند، یکی اتصالی که اجزایی ثابت میمونند. حرکت در اون اتصالی که اجزایش عبور میکنند عکس میشه، نه در حد مطلق اتصال. لذا در زمان میگه حرکت عکس میشه، در اتصال نمیگه حرکت عکس میشه، میگه قد یا اخذ حرکت، کلمه قد میاره. چون اتصال دو قسمه، در یک قسمش، در تعریف یک قسمش حرکت عکس میشه، میگه قد یا اخذ الحرکت در تعریف اتصال. ولی همین اخذ حرکت در تعریف اتصال باعث می شود که اتصال شناختش متوقف باشد بر شناخت حرکت، ولو یک قسمش. همون یک قسم رو هم شما می خواد در تعریف حرکت بیارید، همون اتصالی رو که با حرکت تعریف می کنید می خواد تو تعریف حرکت بیارید، بازم تعریفتون می شه دوری. اگر حرکت رو تعریف کنید به خروج من القوت الى الفعل علی الاتصال، باز مرتکب دور شدید، زیرا که اتصالی رو که با حرکت شناخته میشه در تعریف حرکت آوردید و معرف حرکت قرار دادید. این دو مطلب. پس گفتیم زمان رو نمیشه در تعریف حرکت عکس کرد و الا دور لازم میاد، اتصال هم نمیشه در تعریف حرکت عکس کرد و الا دور لازم میاد. مطلب سوم، لا دفعتن رو یا تدریجن رو میشه در تعریف حرکت عکس کرد. نه دیگه، این اشاره کردم، گفتم ما در تعریف حرکت از اتصالی استفاده میکنیم که در تعریف حرکت رو عکس میکنیم. اون اتصال هایی که در تعریفشون حرکت عکس نمیشه، اونا در تعریف حرکت عکس نمیشه. مثل اتصال مکانی رو ما توی تعریف حرکت عکس نمیکنیم. همون اتصالی رو که تدریج رو افاده میکنه، یعنی حرکت درش عکس میشه، همون رو ما توی تعریف حرکت عکس میکنیم. لذا کاملا دو لازم. اینو من در بیاناتم اشاره کردم. خب اما آیا می شود لا دفعتن رو در تعریف حرکت عکس کرد و گفت حرکت خروج من القوت الى الفعل است لا دفعتن؟ می فهمد اینم نمی شه عکس کرد، چون دفعه رو که می خوام تعریف کنیم، دفعه رو که می خوام تعریف کنیم، آنو در تفسیر شخص می کنیم. دفعه یعنی امر آنی، دفعتن یعنی آنن. آنو میخوام تعریف کنیم، زمان در تعریف شخص میشه، میگیم آن طرف زمان است، انتهای زمان است یا ابتدای زمان است. زمانو میخوام عکس کنیم، میخوام تعریف کنیم، حرکت رو در تعریف شخص میکنیم. دفعه رو میخوام تعریف کنیم، به آن تعریف میکنیم. آنو بخوام تعریف کنیم، به زمان تعریف میکنیم. زمانو بخوام تعریف کنیم، به حرکت تعریف میکنیم. پس حرکت با واسطه در تعریف دفعه عکس میشه. اگر حرکت با واسطه در تعریف دفعه عکس میشه، دفعه رو نمیتونیم تو تعریف حرکت بیاریم و الا دو لازم. پس توجه کردید هر سه تعریفی که گفتیم، که حرکت خروج من القوت الى الفعل فی زمانه، که حرکت خروج من القوت الى الفعل علی الاتصال، که حرکت خروج من القوت الى الفعل لا دفعتن باشه، هر سه تعریف باطله، به خاطر اینکه مشتمل بر دوره. ابن سینا اینطور میگه اگر در تعریف زمان حرکت عکس نمی‌کرد، در تعریف اتصال و تدریج گاهی زمان را عکس نمی‌کرد و در تعریف دفعه و در تعریف اتصال و تدریج گاهی حرکت را عکس نمی‌کرد، سینا میگه اگر ما در تعریف زمان حرکت رو اصل نمی کردیم و اگر در تعریف اتصال و تدریج گاهی حرکت رو اصل نمی کردیم و در تعریف دفعه هم حرکت رو اصل نمی کردیم، اجازه داشتیم که حرکت رو به این سه تعریف تعریف کنیم. اما چون در تعریف زمان و دفعه و اتصال و تدریج حرکت رو عکس میکنیم، اجازه نداریم که حرکت رو به این سه تعریف تعریف کنیم. به همین جهت است که ارسطو حرکت رو به نحوه دیگری تعریف کرده، بعد وارد تعریف ارسطو میشه. بعد که تعریف ارسطو تمام میشه، چهار تا تعریف دیگر رو برای حرکت ذکر میکنن، همه رو باطل میکنن. اصلا مجموع سه تا تعریف قبل از تعریف ارسطو میارن که باطلش میدونن، میگن دوئیه. چهار تا تعریف هم بعد از تعریف ارسطو میارن، اونا هم به بیانی که میرسیم باطل میکنن. فقط تعریف ارسطو رو تقویت میکنن که انشاءالله به توضیحش خواهیم رسید. ولولا ان الزمان لما نزتر رو فی تهدیده الا ان تؤخذ الحرکت فی حده. جواب لولا در دو خط بعد میاد. لولا این مطلب لیس حلو علینا ان نقول، آسان بود که در تعریف حرکت این چنین بگوییم. اگر این مشکل رو نداشتیم جا داشت که در تعریف حرکت این چنین بگوییم، ولی این مشکل به ما اجازه نمیده که حرکت رو این چنین تعریف کنیم. عبارت ما نستر رو داره، بعدش هم توخز داره، خیلی هماهنگ نیست. اگر این نستر رو هست اونم نخوز میگود. شاید این یکی رو بتونیم بخونیم ما یوزتر مجهول بخونیم، اونم توخز مجهول بخونیم و خوب میشه. اگر زمان از چیزهایی نبود که به ناچار حرکت در تعریفش عکس می شد، به ما نستر رو فی تهدیدهی که حرکت رو در تهدیدش و در حدش عکس کنیم. اگر زمان از چیزهایی نبود که ما حرکت رو در تعریفش عکس می کردیم. ببینید اینجا کلمه قدر رو نیورده، چون در زمان به دو قسمی که تقسیم نمیشه، یک قسم بیشتر نداره، در اون قسم هم حرکت در تعریف اون قسم هم حرکت عکس میشه، دیگه دو قسم نداره. اما میگه و ان الاتصال و تدریج قد یؤخذ الزمان فی حده، ما اینجا قد میگه. و اگر اینطور نبود که اتصال و تدریج گاهی زمان در حدشون عکس میشد و دفعه ایزن، یعنی اگر این چنین نبود که دفعه ایزن یعنی مثل زمان مثل اتصال و تدریج، فا انها قد یؤخذ الان فی حده ها، حرکت رو در حد دفعه عکس نمی کنیم بلکه آن رو عکس میکنیم، و در تعریف آن هم حرکت رو عکس نمیکنیم بلکه زمان عکس میکنیم، ولی حرکت تو تعریف زمان عکس میشه. وقت دوباره برمیگردیم، حرکت تو تعریف زمان عکس میشه، زمان تو تعریف آن عکس میشه، آن تو تعریف دفعه عکس میشه. پس با واسطه حرکت تو تعریف دفعه عکس میشه، بی واسطه حرکت تو تعریف دفعه عکس نمیکنیم، اما با واسطه عکس میکنیم. و دفعه ایزن فا اینها قدی و خزال آن فی حده ها، در حد دفعه آن عکس می شود. فیقال ما یکون فی آن، دفعه رو می گوین چیزیست که در آن اتفاق می افته، که همونتو که ملاحظه می کنید هو ما یکون فی آن تعریف دفعه است و در این تعریف آن ذکر شده. و آن هم یو خزال زمان فی حدهی، آن رو هم وقتی می خواهم تعریف کنیم در تعریفش زمان رو عکس می کنیم. لأنه طرف رو، چون آن طرف زمانه و طرف شی رو در وقتی میخوام تعریف کنیم باید به شی اضافه کنیم. طرف خط نقطه رو میخوام بگیم طرفه، طرف خطه. نقطه رو بخوام تعریف کنیم میگیم طرف الخط. خط رو میخوام تعریف کنیم میگیم طرف السطح. سطح رو میخوام تعریف کنیم میگیم طرف الجسم. همیشه طرف باید به اون ساعت طرف اضافه بشه تا شی تعریف بشه. اینجا آن طرف زمانه. پس اگر آن رو بخوام تعریف کنیم باید به زمان اضافهش کنیم، بگیم طرف الزمان. و حرکت یؤخذ الزمان فی حدها. حرکت هم چیزیست که زمان در حدش اخذ می شود. از خارج من گفتم زمان چیزیست که حرکت درش اخذ می شود، اون راحت تر بود. گفتیم که حرکت در تعریف زمان اخذ میشه، زمان در تعریف آن، آن در تعریف دفعه، پس حرکت در تعریف دفعه اخذ میشه. ولی ابن سینا اینطور میگه و حرکت یؤخذ الزمان فی حدها. مرحوم آقا جمال خونساری اینجا یه توجیهی داره، من توجیهشو مطالعه نکردم. باشه بعده. خب لیسهل علینا ان نقول جواب لولاست. اگر این اتفاق نیفتاده بود آسان بود بر ما که در تعریف حرکت بگوییم ان الحرکه خروج عن القوه الى الفعل في زمان، این یه تعریف، او على الاتصال تعریف بعدی، او لا دفعت تعریف تعریف سوم. اگر این مشکل نبود میتونستیم حرکت رو به یکی از این سه تعریف تعریف کنیم، لکن همه این رسوم یعنی همه این تعریفات رسمی هیچ کدوم حد نیستن، تعریفات رسمی هستند. متضمن بیان دور خفی هستند. این که میگه حرکت، میگه تعریف رسمی هستند، درست خروج به منزله جنسه. حرکت رو تفسیر کردیم به خروج عن القوت الفعل و این خروج جنس بود چون شامل دو فرض میشد، هم دفعی هم تدریجی. پس نسبت به حرکت که تدریجیش میشه جنس، اما اون مابعد حالت فصل نداره، حالت عرض خاصه. چون عرض خاصه این تعریف تعریف حدی نمیشه، تعریف رسمی میشه، لذا همه رو میگه رسوم. لکن جمعی این رسوم متضمن بیان دور خفی هستن. دور رو میگه دور خفی چون این دور در یک تعریف اتفاق نیفتاده. ما باید این دو تعریف رو کنار هم جمع کنیم تا به دوری که پیش میاد توجه پیدا کنیم، لذا میگه دور خفی. دور هست اما از بعضی ذهن‌ها مخفی میمونه، چون انسان حرکت رو تعریف میکنه، بعد که میخواد بیاد زمان رو تعریف بکنه از تعریف حرکت غافل میشه، زمان رو تعریف میکنه. این دو تا تعریف کنار هم نیستن، اگر کنار هم قرار داده میشدن دورشون جلی میشد، خیلی راحت دور معلوم میشد، اما چون کنار هم نیستن دور خفی شد. گاهی هم در مثل دفعه که خفی بودن دور خیلی روشنه، چون دفعه با واسطه متوقف میشه بر حرکت و این توقف خیلی روشن نیست که دور بشه دور جلی. دور مزمر میشه، دور مزمر هم دور خفیه، اگرچه بدتر از دور جلیه، ولی بالاخره خفیه. دور مزمر از دور مسرح بدتره، چون در دور مسرح تقدم متأخر به یک رتبه لازم میاد، در دور مزمر تقدم متأخر به چند رتبه لازم میاد، اون بدتر از اینه. ولی بالاخره دور مزمر خفیفتر از دور مسرح. بعضی جاها دور، در این مثال هایی که گفتیم در این تعریف ها کردیم، بعضی جاها دور مزمره، بعضی جاها مسرحه، ولی علایه ها خفیه. خب این تعریفات چون مشتمل بر دور خفی بوده، فستر مفید و نهاد صناعه الان سلک پیزالش نهجن آخر. ارسطو ناچار شده که روش دیگری رو انتخاب کنه برای تعریف حرکت، که اون روش آخر انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده میشه.